أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اموری بود که مورد استناد قرار گرفته برای منع از شمول ادله استثناء معونه شخص در نسبت به همه اصناف خمس، یعنی در واقع مدعا اینه که ادله استثناء فقط معونه شخص را در بعضی از اصناف خمس ثابت میکنه، ولی در مثل معدن و کنز و قوس معونه شخص به واسطه این ادله استثناء نمیشه. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و هر دو دلیل را مورد اشکال قرار دادیم. دلیل سوم متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اولا این است که در باب خمس بعضی از اخبار به عنوان اخبار عدد شهرت پیدا کردند. اخباری که مشتمل بر ذکر موارد خاصی هستند که خمس در اونها واجبه، مثلا روایت ابن ابی عمیر که سابقا خوندیم، این چنین درش وارد شده که الخمسو علا خمست اشیا الکنوز والمعادن والقوس والغنیمه، و البته راوی به دنبالش میگوید و نسی ابن عمیر ابن ابی عمیر الخامسه. ابن ابی عمیر از قول امام نقل می کند که خمس بر پنج چیز واجب است: کنز و معدن و قوس و غنیمت، و پنجمی را هم فراموش کرده. یا مثلا روایت حماد ابن عیسی که درش این بیان آمده: الخمس من خمسه اشیاء من القنائم و من القوس و الکنوز و من المعادن و الملاحه. اون روایت ابن ابی عمیرم در قبلا آدرسش رو دادیم، اونتا چون فاصله افتاده من دوباره آدرسش رو نقل میکنم: المقنع صفحه 53، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 86، باب 2 از ابواب و مایجب و فیه الخمس حدیث 2. خبر حماد هم آدرسش اینه: تهذیب جلد 4 صفحه 128 حدیث 366. همچنین الاستبصار جلد 2 صفحه 56 حدیث 185، و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 488 باب 2 از ابواب و مایجب و فیهل خمس حدیث 9. این از یک طرف. پس در مقدمه اولا بیان شد که اخباری نقل شده مشتمل بر وجوب خمس در تعداد خاصی از اشیاء، از امور که به عنوان اخبار عدد شهرت پیدا کرده. مقدمه دوم این است که از طرف دیگر در اخبار متعددی هم خمس در مطلق فواید واجب شده. ما این روایات رو سابقا نقل کردیم، روایاتی که خمس را در ما افاد الناس، ما یستفید الناس من قلیل و کثیر، یا کل ما افاد الناس یومن به یومن، نظیر این تعابیر ثابت کرده. پس به مقتضای برخی از روایات اخبار، به مقتضای بعضی از روایات خمس در مطلق فائده ثابته. خب در این صورت باید ببینیم اگر خمس در مطلق فائده ثابت شده و این اخبار خمس را در مطلق فائده ثابت کرده، پس شمارش بعضی از اموری که متعلق خمسه چه وجهی داره؟ از یک طرف در روایات میگه خمس در مطلق فائده ثابته، در از طرف دیگه در بعضی روایات وارد شده خمس در این مثلا پنج امر واجبه. این قطعا یه حکمتی داشته. نمیتونیم بگیم این صرفا اخبار عدد برای تأکید در این عناوین خمسه یا مثلا بیشتره. اگر ما گفتیم خمس در مطلق فائده ثابت است، دیگه شامل این عناوین هم میشه. معدن و قوس و کنز و غنیمت هم مصداق فائدن، پس حتما باید یه فرقی بین این دو دسته از اخبار باشه. تنها فرقی که میتوان برای این مسئله ذکر کرد این است که موضوع این دو دست اخبار متفاوت، چون ما نمیتونیم بگیم مثلا در مثل معدن دو خمس ثابته، یکی به عنوان الفائده یکی به عنوان المعدن، یا در کنز دو خمس ثابته یکی به عنوان الفائده یکی به عنوان الکنز. خب پس باید دنبال یک فرقی بین موضوع اخبار عدد و اخبار دال بر خمس در مطلق فائده باشه. و این فرق، این نتیجه، حالا البته ما گفتیم دو مقدمه، ولی فی الواقع با دقت میتونیم اینا رو چند تا مقدمه قرار بدیم. نتیجه این میشه که تنها چیزی که میتوانیم به عنوان فرق بین اخبار عدد و دسته دیگر اخبار ذکر بکنیم، مسئله استثناء معونه شخص، معونه سنه. یعنی باید تفاوت اینها رو در بعضی از قیود موضوع قرار بدیم. مثلا بگیم خمس در غنیمت و قوس و کنز و معدن ثابت است، بدون این که معونه رجل و عیال او و زندگی او استثناء بشه. خمس از همون اول واجب میشه. اما در غیر این عناوین، در غیر اون مواردی که در اخبار عدد ذکر شده، خمس ثابت است بعد استثناء المعونه. یعنی ما اینجوری به اصطلاح یه وجه قابل قبولی برای فرق بین اخباری که خمس را در مطلق فائده ثابت میکنه و بین اخباری که خمس را در این عناوین ثابت میکنه قائل بشیم. و به همین جهت و من ما یعید و ذالک، این که اصحاب هم در کلماتشون ضمن ذکر اون عناوین اربعه یا خمسه یه عنوان دیگری ضمیمه کردند، مازاد عن معونت السنه، ما یفضل عن معونت السنه. یعنی کأنه در سایر فوائد، حالا چه خصوص ارباح مکاسب چه فوائد به معنای عامتر، خمس ثابت است بعد استثناء معونت السنه. در اون چهار مورد خمس ثابت است بدون استثناء معونه سنه. همین که در کلمات فقها ها میگن خمس مثلا در پنج چیز واجبه یا هفت چیز، که حالا اون دوتاش مربوط به مال حرام مخلوط، حلال مخلوط به حرامه، و زمینی که ذمی از یک مسلمان میخره، حالا اون محل بحثه، اون رو بذاریم کنار. همین که اومدن خمس را در این پنج مورد ثابت کردن، که چهار موردش همون عناوینی است که در اخبار عدد آمده، و یک مورد هم به عنوان مازاد عن معونت السنه ذکر شده، این نشون میده در اون چهار مورد معونه سنه استثناء نمیشه، ولی در این اخیر خودش یک عنوانی است که در واقع مربوط به همه فوائد غیر از اون چهار تا. حالا بعضی ها این رو مختص به ارباح مکاسب کردن، ما حالا اون فعلا محل بحث ما نیست. نتیجه این دلیل اینه استثناء معونه شخص فقط مربوط به سایر فوائده، یعنی معونه شخص در این امور معدن و کنز و قوس و غنیمت استثناء نمیشه. این مقتضای روایات، این دلیل در واقع داره منع میکنه از شمول ادله استثناء معونه شخص نسبت به این موارد. پس مطلوب ثابت شد. بلا ببینید این فرمایش شما فی الجمله درسته. این که فرمودید حالا این من به گمانم این بود، این که گفتید که حالا ترجیح بدون هیچ وجهی است، گمانم این بود که میخواید بگید خب حالا چرا فرق گذاری بین این دو موضوع رو به این میدونید که در این استثناء بکنید در اون نکنید، به عکس قرار بدید، درسته؟ حالا اون مسئله زحمت و اینا اون نه، ببینید اون یه بحثی است که حالا ما در اصل استثناء معونه شخص گفتیم، حالا بحثی نیست، اما شما حالا اینو میتونیم به عنوان دلیل مستقل بعداً بررسی کنیم که آیا میتونیم به طریق اولویت به اصطلاح اثبات کنیم که معونه شخص از اونها هم باید کسب بشه یا نه، اون حالا یه مسئله دیگه است. اما اینجا همطور که حالا شاید در ذهن شما هم باشه، این دلیل از حیث مقدمات مشکلی نداره، یعنی مقدماتی که مستدل کنار هم قرار داده همش قابل قبول. این که بعضی از اخبار متکفل بیان خمس در عناوین خاصی هستند و شهرت به اخبار عدد هم پیدا کردند، این کاملا درست. در بعضی روایات خمس در غنیمت و قوس و کنز و معدن ثابت شد. همچنین این که به مقتضای بعضی از اخبار خمس در مطلق فائده ثابت است، این هم قابل قبول. این که با وجود این اخبار وجهی برای حسن شمارش بعضی از امور به عنوان متعلق خمس نیست، این هم درست، معنا نداره. وقتی خمس در مطلق فائده ثابت میشه و این مطلق فائده شامل عناوین خاص هم میشه، دوباره یک سری روایات بیان خمس را در این عناوین به خصوص واجب کنن، این هم مطلب کاملا درست. این که ما باید چاره‌ای برای این مشکل بیندیشیم، یه وجهی برای اخبار عدد ذکر کنیم، این هم کاملا درست. این که تفریق بین اخبار عدد و سایر اخبار که خمس را در مطلق فائده ثابت کرده اند باید از ناحیه موضوع باشه، یعنی یک قیدی در موضوع لحاظ کنیم و به واسطه اون قید عرض به حضور شما بخوایم این صورتی به این تفکیک بدیم، این هم درست. همه این مقدمات قابل قبول، انما الکلام در نتیجه‌ای که از این مقدمات گرفته شده، اشکال در نتیجه‌ای است که مستدل از این مقدمات گرفته. اما چرا؟ حالا توضیح مطلب اینه. ببینید، اگر راه منحصر برای فرق گذاشتن بین این دو دست اخبار همین بود که ما بگیم در اخبار عدد معونه شخص استثنا نشده، در قوس و در موضوع اخبار عدد معونه شخص استثنا نمیشه، در قوس و معدن و کنز و غنیمت بلا فاصله خمس واجب میشه، اما در سایر فوائد خمس بعد از استثناء معون ثابت میشود، این قابل قبول بود. این ما راه دیگری نداشتیم، امکان دیگری برامون فراهم نبود. خب قهرن وقتی ما مجبور باشیم از یک طرف بین دو دست اخبار از حیث موضوع فرق بذاریم و در مقابل ما یک راه هم بیشتر نباشه، خب باید به اون راه منحصر ملتزم بشیم. اما اگر فرض کنیم وجه دیگری برای تفریق وجود داره، ما میتونیم یه راه دیگری رو باز کنیم که به اعتبار اون بگیم اینها با هم فرق دارن، دیگه لازم نیست تن به اون راه بدیم. ما اصل ضرورت تفریق بین این روایات رو پذیرفتیم، اصل ضرورت این که بالاخره این دو طایفه روایت باید برای مقصود خاصی وارد شده باشند قبول داریم. میگیم اخبار عدد همینطوری برای تأکید بر خمس در این چند عنوان وارد نشده، چیزی میخواسته، مطلب اضافه ای میخواسته بیان بکنه، و الا خب از اول یه قاعده کلی دادن، خمس در مطلق فائده ثابته، همون کافی بود. ما هم قبول داریم، باید ببینیم وجهش چیه که جداگانه خمس برای این چند عنوان واجب شده. اما وجه فقط اونی که شما میگید نیست، اون میتونه یک احتمال باشه، ولی ما یه وجه بهتر که تو خود روایات عدد هم بیان شده ذکر میکنیم و اون را موجب این میدانیم که این عناوین به خصوص مستقلن توسط ائمه متعلق خمس واقع شدن. اون وجه چیه؟ اعتبار و نصاب. شما نگاه کنید، در قوس، در معدن، در کنز مسئله نصاب معتبر، همین کافیه برای این که ما اخبار و روایات را، اخبار و روایات عدد را به بپذیریم و یک وجه قابل قبولی برای ذکر استقلالی خمس در این عناوین قرار بدیم. ای کسی از ما سوال کرد آقا چرا مثلا اینها ذکر شده، این رو میتونیم بگیم مسئله نصاب، اینا درش نصاب معتبره ولی در سایر فواید نصاب معتبر نیست. حالا این یک وجه ما، همینقدر که باب احتمال وجه دیگری را برای تفریق بین این دو طائفه روایت باز کنیم کافیست برای انهدام دلیل سوم، چون پایه و اساس دلیل سوم که انه بر این استواره که حالا که ما باید بین اخبار عدد و روایات دیگر فرق بذاریم، تنها چارش اینه که بگیم فرقشون در مسئله استثناء معونه شخصی. اگه ما این راه رو از انحصار خارج کنیم، باب دیگری رو باز کنیم، وجه دیگری رو ذکر بکنیم، خب این به نظر نمیاد مشکلی داشته باشه. بله خب بله، حالا اینم می‌خواستم عرض بکنم.
اگر اینم نباشه بازم مصادره مطلوب چه لزومی داره که حتما اگر منحصر این انحصار از کجا برآورده؟
کی؟
این مستشکل که مثلا اگر راه دیگه‌ای وجود نداشت ما این قبول می‌کردیم خوردو.
یعنی نه اینکه حتما میپذیرفتیم، میگیم بابش باز بود. یعنی شما
مصادره به مطلوب دیگه گفتید. چطور می‌تونیم همچین نتیجه‌ای رو بگیریم؟
مستدل یا ما؟ ببینید شما دارید یه اشکال دیگه حتی میکنید، یعنی در واقع یعنی میخواید بگید حتی اگر منحصرم بود چرا؟ حالا اینو بفرمایید چرا؟
علتش وجهی داره که بخواید این وجه تمایز رو حتما دلیل بگیرید.
پس در چی باید بگیریم؟ ببینید میگم اگر نه نه نه
نه نه نه نه نه
نه نه به هم ببین همین دیگه، دقت بکنید. ما وقتی پذیرفتیم باید فرق باشه. ها شما همون اشکال اول دارید میگید، یعنی میخواید بگید برفرض راه هم منحصر باشه، خب این چرا از این ور استثناء بشه؟ چرا از مثلا سایر فواید استثناء بشه در اینها استثناء نشه، به عکس بشه؟ شما اینو میخواید بگید دیگه. نه چرا، ببینید بالاخره اگر ما اونی که من عرض کردم، اگر ما با اون مقدمات به این نتیجه برسیم، بالاخره ما باید یه راهی برای این پیدا کنیم که بین این دو طایف روایات فرقه و این فرق گذاری هم فقط از این راه ممکن باشه که بگیم منحصر بشه در این که موضوع اینها با هم متفاوته و این موضوع فقط تفاوتش از حیث استثناء معونه شخصه. خب بهرن ما باید این رو بپذیریم. از یک طرف تفریق و التزام به فرق اجتناب ناپذیر باشه و از یک طرف راهی برای تفریق غیر از این نباشه، خب ما باید این رو بپذیریم، چاره ای نداریم. از یک طرف مجبوریم به این که بگیم بین اینا فرقه، از یک طرف هم هیچ راهی برای تفریق غیر از این راه نباشه، خب قهرم باید ملتزم میشه. بله اونی که حالا ایشون اشاره کردن که من گمانم این بود به این نکته میخوان اشاره کنن، بله اون هست که خب حالا این به عنوان اشکال بعدی میخواستم عرض کنم که بر فرض، پس اشکال اول ببینید چی شد. اشکال اول این شد که استدلال در صورتی تمامه که راه دیگری و وجه دیگری برای تفریق بین این اخبار وجود نداشته باشد. راه دیگری برای تفریق نباشد، فقط همین راه باشد، در حالی که اینجا راه دیگر و امکان دیگری برای تفریق وجود داره، همین مقدار که باب امکان تفریق از مثلا مسئله نصاب باز باشه، برای انهدام دلیل سوم کافی است. تنها یه مسئله میمونه، شما فرمودید نصاب فقط در اون ستا وجود داره، معدن و کنز و قوس، ولی در غنیمت وجود نداره. خب ما برای غنیمت می توانیم یک خصوصیتی قائل بشیم که غنیمت در بین همه فوائد ممتازه. اینم از احکام مربوط به غنیمت فهمیده میشه. در واقع اون یه چیزیست که اختیارش با امامه، و چون خود امام در واقع وظیفه تقسیم رو داره و او که به هر نحوی که صلاح بدانه تقسیم میکنه، عرض به حضور شما اون هم به طور خاص ممتاز شده از سایر فواید. میزان غنیمت رو امام تعیین میکنه، تقسیم غنیمت بر اساس تشخیص امامه، لذا اونم این امتیاز رو داره، اصلا به طور کلی از همه فواید ممتازه. همینا برای فرق کافی است. این اولا. ثانیا بر فرض راه هم منحصر به همین باشه و ما چاره ای هم نداشته باشیم جز این که ملتزم شیم به همین مسئله، به این که معونه شخص در این مورد، در این موارد استثناء نمیشه ولی در سایر فواید استثناء میشود. اما به چه دلیل؟ باز باید بگیم معونه شخص در سایر فواید استثناء میشود ولی در معدن و قوس و کنز استثناء نمیشه. یحتمل قصه مسئله به عکس باشه. ما نمیگیم هستا، ما فعلا بحث ثبوتی داریم، احتمال داره ذکر اخبار عدد به این جهت باشن که در این موارد معونه شخص باید استثناء بشه و در سایر موارد استثناء لازم نیست. هرچند این بعیده، یعنی ادله نه اخبار عدد و نه روایات دیگر مساعد این احتمال نیست. بفرمایید شما. حالا
اولی که این حسار باشه باید
اصل ضرورت تفریق را شما قبول داریم؟ بالاخره ما باید یه راهی پیدا کنیم برای این تفریق.
حالا همینطور که نمیشه راهی پیدا کنیم، اینجایی که شما
برمید اگر هیچ راهی پیدا نشد این رشت رو بگیریم. آره مستدل داره میگه، من میگم بله حرف مستدل در صورتی که هیچ راهی نباشه قابل قبول. چرا بفهم
مصادره به مطلوب
میگه؟ نه چرا
شما یه قیدی رو آوردی بسن با اینکه هیچ
وجه
که حتی روایی هم نداره.
آقا نداشته باشیم وجه روایی نداشته باشه، ما ادله داریم برای استثناء. ببینید اون که عدله استثناء را قبول داره و این که استثناء به هر حال مقتضی برای شمول برای همه حالا مثلا هست، ولی این مانعه. خب همین پس چکا ببینید شما نمیشه از یه طرف بپذیرید ضرورت تفریق بین این اخبار و روایات را، الا ولابد این بی جهت نبوده این دو تا سری روایات آمده، این حتما یه جهتی درش بوده. خب بعدش هم ثبوتن و اثباتن یک راه بیشتر پیش شما نباشه برای این تفریق. خب اگه این راه هم نپذیرید با اون ضرورته میخوام، مگر اینکه بگید ضرورت نداره یه بحث دیگه است. گفتم اگر پذیرفتیم ضرورت تفریق را و اگر پذیرفتیم یک راه و اونم همین مسئله استثناء معونه شخصه بیشتر پیش رو ما نیست، قهرن باید اینو بپذیریم. شما بفرمید راه دیگه چیه؟ شما میگید حتی اگر منحصرم باشه باز اون نتیجه رو نمیده. ما ببینید چیکار میتونیم بکنیم اینجا؟ شما وقتی ملتزمه به اصل ضرورت به اصطلاح تفریق بین این دو دست روایت هستید، یه راه هم بیشتر برای فرق‌گذاری نیست. خوشم من آقا فرضی من دارم میگم، من
برای همینجا برشان خیلی علما هستی بودم شما فرمودید بازم
شما باز ببین باز داری یه راه دیگه پیدا میکنی. یعنی که نه یه راه نه داریم یه راه دیگه بازه. من میگم فرض اینه اصل ضرورت، شما اونی که داری میگی میگه آه نه ضرورت تفریق داره بله، ولی به ما چه مربوطه؟ ما نمیفهمیم اونی که ما مشکل حل نکردیم. ما ببینید من دارم استدلال مستدل رو کاملا تبیین میکنم، او از این راه داره وارد میشه. من میگم بله آقای مستدل حرف شما را قبول داریم، اگر ضرورت تفریق باشه، اگر یک راه بیشتر نباشه، حالا اون راه هر چی میخواد باشه، ولی وقتی راه های دیگری هست خب ما میگیم دیگه استدلال به هم میخوره. شما نمیتونی از یه طرف ملتزم به ضرورت تفریق بشی و بپذیری در این حال یه راه هست، در این حال بگی نه خیر بنده این راه نمیخوام برم. چه کار میخوای بکنی؟ این که نمیشه که. لذا در مجموع به نظر میرسه دلیل سوم هم تمام نیست، فقط این مشکل هنوز حل نشده ها. ما صرفا گفتیم میتواند مسئله نصاب یک وجه برای تفریق بین اخبار عدد و سایر روایات باشه، اما اینجا وجوه دیگری هم هست که حالا این باید در جای خودش بررسی بشه. این یه مسئله است، یه مسئله مهمی هم هست که به طور کلی خب چرا از یه طرف خمس در مطلق فائده ثابت شده، از یه طرف هم این اخبار عدد اومده خمس رو در یک موارد خاص ثابت کرده. یه وجهش همین مسئله اعتبار نصابه، جوابهای دیگری هم داده شده که اونو با در جای خودش حالا باید بررسی بشه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.